موضوعات اقتصادی بود، یعنی فقط 4 سالش نامگذاری بر اساس سایر موضوعات بود که یک سالش سال پیامبر اعظم بود که اول و آخر سال توأمان بود با موضوع حضرت پیامبر بعثت، و یک سال هم با سال حضرت امیرالمومنین علیه السلام، و دو سال دیگر هم همینطور. اما اون 33 سال دیگر همه بنمایه اقتصادی داشت، یعنی حتی وقتی که بحث الگوی در واقع اقتصادی رو مطرح میکرد بل یا صرفه‌جویی، همه اینها برمیگشت به موضوعات اقتصادی. حتی نکته جالب اینه که سالی که به عنوان سال پیامبر اعظم یا حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام نامگذاری شده بود، باز هم در اونجا به قسط و عدالت نگاه میکنن که بعد قسط و عدالت یک سابقه مبتنی بر اقتصاد و توزیع ثروت و دارایی ها هست و توزیع عادلانه. بنابراین این موضوع اقتصاد در دستور کار اصلی نظام جمهوری اسلامی بوده. شاید مردم ما الان بیش از هر زمان دیگری متوجه شدند که ما در حوزه های نظامی الحمدلله مقابل در واقع دو تا قدرت بزرگ جهانی واستادیم و این اونها هستن که عقب نشینی می کنن. علاوه نظامی ما خب به یک درجات عالی رسیدیم، در حوزه فرهنگ همینطور، در حوزه اقتصاد اما متاسفانه این گونه نیست.
بله.
شاید اگر همین بحث اقتصاد مقاومتی که مطرح کرده بودن در سالهای متفاوت رهبر شهید انقلاب اسلامی عملیاتی شده بود، وضعیت اقتصاد بسیار بسیار بهتر می شد و کشور ما کشور الحمدلله هم بزرگ و هم توانمندی های اقتصادی فراوانی رو داره. یک کشوری است که 1,600,000-700,000 کیلومتر مربع، یعنی شما کل اروپا رو، بعضی از کشورهای اروپایی در یک استان ما جا میگیرن، در همین کشورهای اطراف ما کشورهایی هستند که به اندازه کوچکترین استان ما هم نه جمعیت دارن نه وسعت.
بله.
خب این یعنی اینی که ما بعد یک کشوری که 4 فصله، در حالی که در یک جا داره برف میاد، در یک جا کولر روشن کردن در جنوب.
خب ذخایر متعددی
و ذخایر که واقعا کشور ما از جهت هم منابع معدنی، هم گاز، هم نفت در واقع و هم معادن سرشار از ثروت هست و باید انشاءالله با تمهیدات اقتصادی این موضوع عملیاتی بشه و مردم بتوانن از اون استفاده کنن و میشود این کار رو کرد. خب شما ببینید که مثلا بحث اقتصاد مقاومتی اگر عملیاتی بشه چه اتفاقی در کشور میفته، اما این اقتصاد در زیر سایه منافع ملی و امنیت ملی است. شما میبینید که در همین چند روزی که امنیت ملی دچار مشکل شده به دلیل در واقع چشم طمع دشمنان،
بله،
که به کشور دوخته شده، میبینید که بسیاری از مشاغل ممکنه دچار مشکل بشه و حتی افراد کاسبی نمیتونن انجام بدن و الان متوجه میشیم که امنیت ملی یعنی چی. شما دقیقا این موضوع رو میدونید و میبینید در این ایام که چگونه ما شاهد این هستیم که در احادیث هم آمده که دو تا نعمت هست که ما این دو تا نعمت رو قدرش رو نمیدونیم جز زمانی که این دو تا نعمت از دست بره.
یک
موضوع امنیت، دوم سلامت. یعنی الان ما وقتی که سالم هستیم اصلا توجهی نمی کنیم، ولی اگر خدای نکرده یک قسمتی از بدن دچار کسالت بشه، دچار مریضی بشه، دچار درد و رنج و آلام بشه، اون موقع متوجه میشیم که چقدر زندگی انسان
چیزی رو از دست
دچار مشکل میشه.
بله.
امنیت هم همینطوره. بنابراین این بحث امنیت و نکته دوم بحث منافع ملی، یعنی منافع ملی یعنی منافع 92 میلیون فردی که در کشور زندگی میکنن. ممکن هست گاهی اوقات منافع ملی بر منافع فردی ترجیح داده بشه، حتما باید همه تن بدن به این موضوع. بنابراین من فکر میکنم بسیار بسیار هوشمندانه منطبق بر شرایط روز و شرایطی که درش هستیم شعار سال انتخاب شده و انشاءالله همه ماها، هم کارشناسان، هم تجار، هم کسانی که در واحدهای تولیدی هستند، هم دولت، هم مجلس برای قوانین رو اصلاح کنه، هم قوه قضاییه برای اینکه نظارت کنه بر موضوعات مختلف، که انشاءالله زمین ساز تحقق این شعار که یک شعار بسیار مبنایی برای نظام جمهوری اسلامی و ایران زمین هست انشاءالله فراهم بشه.
انشاءالله
امیدواریم که چنین بشه. صحبت وقتی به شعار سال میرسه، جدای از این که تلاش بر اینه که به فهم دقیقی همه برسن، به دنبال تبیین و تدوینش هم هستن، این که هر کدوم از ما در حوزه که فعال هستیم به عنوان زن، به عنوان مرد، هر کدوممون در سایه این شعار چه اقدامی باید انجام بدیم. تدوین و تبیین این شعار از همین امروز آغاز میشه آقای دکتر، درسته؟
بله دقیقا اینطوره. ما معمولا شاید ماه اول فروردین، یعنی فروردین ماه زمانی است که این شعار تبیین میشه. البته به دلیل اینکه اقتصاد مقاومتی ما طی سالهای گذشته حتی همایش‌های متعددی گرفته شده، این تعریف شده، مصادیقش، مؤلفه‌هاش مطرح شده، مجلس برای اون قوانینی رو طراحی کرده، قوه قضاییه و کسانی که در حوزه دانشگاه‌ها و حوزه آکادمیک هستند آمدن این رو و مؤلفه‌های اون رو مشخص کردند، دولت تدبیر کرده که چگونه ما باید اقتصاد مقاومتی رو جامعه عمل بپوشونیم، و بعد از اون هم کسانی که یعنی همه آحاد مردم درگیر این موضوع هستند. یعنی یک خانم خانه‌دار چه کمکی میتونه به اقتصاد مقاومتی کنه، تا یک فرد دانشگاهی چه ما در رسانه چگونه باید کمک کنیم به اقتصاد مقاومتی و تبیین این قضیه، دولت، قوه قضاییه، مجلس و دیگران. بنابراین به نظر میرسه که شرایطی حاکم هست که با تجربه این که این موضوع تا حدود زیادی از مبنای نظری تعریف شده، ما انشالله خیلی سریع میتونیم بسیاری از طرح‌هایی که در سالهای گذشته در واقع نتوانستیم جامعه عمل بهش بپوشونیم، در امسال انشالله به برکت امدادهای غیبی که انشاءالله هرچه سریعتر شر دشمنان از سر کشور بزرگ ما برداشته بشه و انشاءالله مردم کمک کنن تا انشاءالله سیر ترقی رو کشور انشاءالله طی کنه
به فضل خدا. خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر عابدینی عزیز، سپاس که دعوت ما رو پذیرفتین. انشالله که سال خوبی داشته باشین شما و همه همکاران عزیزمون در مجموعه معاونت سیاسی رسانه ملی. بهترین ها رو براتون آرزو داریم. با شما خدافظی میکنیم.
ممنونیم از همراهیتون. وقتتون بخیر.
سلامت باشین.
خانه تو این ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم، ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی، تو جان پناه جان یارانی، تو خون بهای سر به دارانی، حق پرستانی، طلای دار شیر یزدانی، طلای دار شیر یزدانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ای زخمی تاریخ طولانی، دور از تو بودا هر پریشانی، ایران جان من، تقدیم تو جانم، ای فدای نامت ایرانم، دنیا بداند که تو ایرانی، آزادی و آزاد میمانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
درود به شما مردمان وطنم ایران، درود به شما مردمان صبور و سربلند وطنم ایران، درود به شما که همراه هستید با لطف لطیف از صدای جمهوری اسلامی ایران. خانم فقیه بزرگوار، ما این روزها شاهد صحنه‌های هم سراسر غم هستیم توی کشورمون، هم سراسر غرور به خاطر و شکوه، بله همینطوره، به خاطر حضور دلاور مردا و شیرزنایی که عرصه میدان رو خالی نکردن. ما با سن و سالهای مختلف داریم این روزها هموطنامون رو میبینیم در خیابانهای مختلف، در مساجد مختلف، در میادین اصلی شهر و دیارمون، و آدمهایی که پیرزن ها و پیرمردایی رو میبینیم که اونا خاطره دوران 8 سال دفاع مقدس رو دارن، روزهایی که اگرچه که حالا ما و نسل ما شاید ندیده باشن یا خیلی کوچک بودن و چیز زیادی از اون دوران یادشون نیست، اما این بچه های دلاور رزمندهی که الان توی خیابونهای مختلف دارن پاسداری میکنن، دارن
امنیت خیابونها رو تضمین برقرار میکنن،
این صحنه ها رو که میبینن شاید یاد اون دوران، شاید یاد اون روزها بیفتن. من میخواستم همینجا یه خدا قوت بگم، یه تشکر بکنم از همه یه کسایی که در لحظه تحویل سال، در ایام ماه مبارک رمضان، در لحظه افطار کنار خانوادهشون، کنار عزیزانشون نبودن، برای اینکه حالا تو هر جایگاهی که بودن خدمت کردن،
اولویتشون خدمت به جامعه شون بوده، بله. خدمت به هموطنشون بله. بوده. آقای نجم الهدا، خیلی ها شما این توصیف رو کردید از روزهایی که گذشته، به خصوص امشب، امروز،
بله.
افطارشون همراه با همراهان و همکارانشون بود در ایستهای بازرسی، در فضاهایی که تعیین شده برای محافظت و مراقبت از مردم. خیلی ها تلاش کردن که این لحظه هاشون، نوروز رو، به افطارشون، به آخرین افطارشون و به سال نوشون بدون حضور خانواده هاشون گره بزنن و ناخودآگاه، حتی اگه فقط خاطره شنیده باشیم، همین اتفاق ها ما رو میبره به خاطره های دور برای ما و شاید نزدیک برای خیلی از بزرگترهای ما. یه بخشی رو همکاران ما آماده کردن راجع به نوروز در جبهه های 8 سال دفاع مقدس. بریم این بخش رو همراه با هم بشنویم، برگردیم.
نوروز در جبهه.
برای ما ایرانیا فرقی نمی کنه کجا باشیم و در چه حال، هر جای دنیا و توی هر حالی که باشیم، لحظه تحویل سال نو برامون مهمه، عزیزه. اصلاً حس و حالمون تو اون لحظه ها عجیبه، حتی اگه وسط جنگ با دشمن باشیم. خاطرات 8 سال دفاع مقدس رو که ورق میزنیم، به روایت های متفاوتی برمیخوریم، روایت هایی که با بعضی هاشون لبخند میزنیم، با بعضی هاشون بغض میکنیم، یا پر از غم، شادی یا امید میشیم. بیاین با هم چند تا از روایت های نوروز در جنگ رو بشنویم.
همه با لباسای خاکی نشسته بودیم رو خاک وطن، هر کدوم اهل یه گوشه ایران بودیم، یکی ترک بود، اون یکی لور، بعضی هم کرد بودن یا بچه جنوب. خلاصه که از گوشه گوشه ایران جمع شده بودیم کنار هم، درست مثل یه خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الان ما در بین جمع رزمندگان شجاع ملت ایران هستیم در جزیره مجنون و انشاءالله منتظر تحویل سال هست.
و با دل و جونمون تکرار میکردیم یا مقلب القلوب والابصار،
یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل و النهار،
یا مدبر الليل و النهار،
یا محول الحول و الاحوال،
یا محول الحول و الاحوال،
حول حالنا الى احسن الحال،
روی زانو کیپ به کیپ هم نشسته بودیم و منتظر بودیم صدای امام رو از رادیو بشنویم. همه ساکت بودیم، گوش تیز کرده بودیم برای شنیدن صدای محبوب.
سال جدید را بر همه مسلمان جهان، خصوصا بر ملت عزیز ما مبارک کند. انشاءالله این روز عید مبارک باشد بر همه و امید است که خدای تبارک و تعالی با عنایت خاص خودشون این ملت را همونطوری که تاکنون به پیروزی رسیده است، به پیروزی بیشتر برسند.
اون سال هممون با تمام وجودمون دعا میکردیم.
تحویل سال 1366 را به امام امت و امت شهید پرور تبریک میگیم و پیام ما به امت حزب الله همیشه در صحنه اینه که رزمندگان اسلام را از دعا فراموش نکنن و همیشه در صحنه باشن و انشاءالله به همین زودی راه کربلا باز خواهد شد و سال 1366 را در کربلا خواهیم بود. بلطف
سال که نو شد بین رزمنده ها شور و شوقی به پا شده بود. حاجی انقدر خوشحال بود که بیسیمو برداشت و عید و به همه تبریک گفت.
علی محمد،
علی قاسم آقا،
عیدتون مبارک. بچه‌ها عیدتون مبارک. ان شاء الله با پیروزی در کربلا، ان شاء الله با پیروزی در کربلا.
از هممون سن و سالش بیشتر بود، بین ما ریش سفید بود. سال که تحویل شد جعبه شیرینی رو به دست گرفته بود و میچرخید و میگفت به گفته امام امسال سال پیروزیه انشاءالله.
عیدت مبارک باشه، عیدت مبارک باشه، خدا حافظ شما.
امام سال پیروزی انشاءالله،
انشاءالله در حرم امام حسین انشاءالله.
لحظه ی تحویل سال تو جبهه هرچند همگی دلتنگ خانواده هامون می شدیم، اما دلگرم بودیم به همرزمامون. واسه این که بچه ها دلتنگیشون کمتر بشه، دید و بازدیدهای هیئتی را انداخته بودیم و به هم خوش آمد می گفتیم. همه پر از امید بودن، امید به پیروزی.
نوروز 67 را با یاد و نام شهدامون آغاز میکنیم. انشاءالله که سال دیگه عیدمون در کربلا باشه. برای سر آخر کن
توی جبهه هفت‌سین ما هفت‌سین جنگی بود.
هفت‌سین تشکیل دادیم که اگر برادران هر کس برنده بشه و بیشتر بگه یک جایزه براشون تعیین کردیم که یک دوربین خدمتشون تقدیم میکنیم. انشاءالله از ابزار جنگی هر کس 7 تا تیم بگه، هر کس بیشتر بگه خلاصه برنده میشه.
تیم اینو تیم خاردار، سرنیزه، ساچمه که برای تفنگ‌ها استفاده میشه، تفنگ‌ها و سوزن توپ، تیم خاردار، موشک هم هست که سام 6 و سام 7.
سین آخری که تو دل هممون بود سین سلامتی رهبر بود و همه هموطنامون.
رزمنده های عزیزمون، جوونای با غیرتمون، به دور از خانواده تو خط مقدم جبهه با سختی، با دلتنگی، زیر آتش و دود سال رو نو می کردن به عشق وطن. اونا همه سختی ها رو به جون خریدن برای ایران، از جون گذشتن برای وطن. حالا از اون روزها سالها میگذره، اما هنوزم جوانای ایرانی غیرت دارن رو خاکشون. هنوزم که هنوزه حاضرین جون بدیم، اما یه وجب از خاکمون رو نه، هرگز. ما میمونیم تا پای جونمون برای ایران عزیزمون.
درود بر همه شما عزیزان هموطن، همه شما دوستان شنونده. بسیار ممنونیم که همراه صدای جمهوری اسلامی ایران هستید و امیدوارم که هر جایی که هستید حال شما خوب باشه، در سلامت باشید و اون اتفاقی که مد نظر همه شماست، اون آرزوی مشترک همه ایرانیان رو انشالله خیلی زود به زودی زود ببینید. الان که چند دقیقه از لحظه تحویل سال گذشته آقای نجم الهدا، نگاه کنید به دور سفره هامون، شما عزیزان به دور سفره که نشستید، ما امسال یه سین تازه سر سفره داشتیم که از همه چی برامون عزیزتر بود، اون هم سین سربلندیه.
درود بر شما. بله، ما امسال از وسط آتش و گلوله خودمون رو رسوندیم به این بهار. اگه الان با خیال راحت کنار همدیگه نشستیم و صدای تیک تیک ساعت رو شنیدیم، همش از برکت خون شهدای همین روزای جنگه که اجازه ندادن دشمن پاش رو به این خاک بگذاره.
درود بر شما آقای نجم الهدا، یاد و خاطرشون گرامی باشه، همه شهدای این روزها، شهدای امنیتمون، و دم غیرت تک تکتون گرم، شمایی که توی این روزهای دلهوره تا همین حالا که کماکان در شرایط جنگی هستیم، به جای ترسیدن دست همو گرفتید،
شمایی که صفهای اهدای خونتون طولانی تر از هر صف دیگه بود و با آرامش تمام پشت رهبری جدید لرزه به تن بدخواه انداختیم.
داغ رهبر مقتدرمون که نهم اسفند از پیش ما رفتند هنوز در سینه هامونه، این داغ هیچ وقت خاموش نمیشه. اما شکوه ایستادگی شما در این مدت نشون داد که این ملت هیچ وقت پشت رهبرش رو خالی نمی کنه.
حتما همینطوره و از خدای خودمون میخوایم حالا که سال نو شده، به حق همین نفسای گرم مردم، بهار 1405 رو برامون فصل چشیدن طعم شیرین پیروزی نهایی، آرامش کامل و گشایش های بزرگ قرار بده انشاءالله.
الهی آمین، انشاءالله که به چشم ببینیم و تجربه بکنیم خیلی زود سال 1405. صحبت کردیم از شهدای جنگ رمضان.
بله.
آقای نجم الهدا، همکارمون آقای رشیدی بر مزار شهدای جنگ رمضان حاضر شدن، گزارش رو از مزار شهدا آماده کردن.
بله.
اون حال و هوا و اون فضا رو در گزارش آقای رشیدی با هم
بشنویم.
شنوندگان ارجمند، صدای من رو از قطعه 42 بهشت زهرا میشنوید، در جایی که خانواده های عزیزمون در آستانه سال نو اومدن بالای مزار شهدایی که در جنگ رمضان به شهادت رسیدن. در خدمت عزیزی هستیم که در اینجا حضور دارن، لباس سیاه بر تن دارن و اشک در چشم. سلام علیکم.
سلام قربان، سلام از بنده است،
تسلیت عرض می‌کنم.
ممنونم، سلامت باشید.
توضیح میدید برامون که چه شد و در چه اتفاقی به شهادت رسیدن عزیزانتون و با شما چه نسبتی دارن؟
امیر حسین محمدپور پسر بنده هستن که در 11/12/1404 در محل کارشون به همراه دیگر همکارانشون به دست رژیم قاصب صهیونیست اسرائیل هدف موشک قرار گرفتن، شهید شدن. امیر حسین و همکاراش حال خاری بودن تو چشم دشمنا و اینا نتونستن اینو ببینن. امیر حسین متولد 1371 بود و انگام شهادتش یه دختر بچه 20 روزه رو داشتش، ریحانه خانوم، برای ما به یادگار گذاشته.
کماکان صدای من رو از گلزار شهدای بهشت زهرا میشنوید. درسته که خانواده شهدا اینجا حضور دارن، ولی برخی از افراد، جوانان در اینجا حاضرن و با اینکه نسبتی شاید با هیچ کدوم یکی از این عزیزان نداشته باشن، ولی به واسطه عشقی که به شهدا دارن اومدن اینجا برای عرض ادب. سلام علیکم.
سلام و عرض ادب خدمت شما.
ممنون و متشکرم. میبینم دوستاتون هم اینجا. سلام علیکم.
ارادت عرض ادب.
سلام علیکم.
علیکم السلام. حسنا
برامو و شنوندگانمون بگید که برای چی اینجا حضور پیدا کردید؟
با توجه به اتفاقات تلخی که این روزا توی سطح جامعهمون داره رخ میده، ما به هر طریقی که بشه باید سعی بکنیم که همدلی خودمون رو با هموطنای عزیزمون داشته باشیم، ضمن اینکه فضایی که اینجا فراهمه یک فضای خیلی خاصیه و به نظر میرسه حضور در این فضا هم از جهت ارتزاق معنوی برای هر نفری میتونه مفید باشه، هم من به عنوان یک شهروند توصیه میکنم